عبدالله خدایروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایروف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به خانواده آنهاست.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش با یک خبری کوتاه رادیو آزادی تحت عنوان رهبران اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از مقامهایشان برکنار شدن واکنش نشان داده است. واکنش بانک ملی روز 1 ایون نشر شد و در آن مسئولان این بانک ادعا میکنند که گویا در چند نکته در این خبر اشتباه را یافته است. روز 27 می بر اساس یک اظهارات خود بانک ملی رادیو آزادی خبر نشر کرد که در آن گفته میشد رهبران کنونی دو بانک مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مراد علی علی مردان و تاجیدین پیرزاده برکنار شده به جای آنها دیگران تعیین شدند. بانک ملی اعتراض کرده است که رادیو آزادی نفرانی نو تعیین را نه مدیر بلکه مدیری مخصوص گفته است. بانک ملی میگوید مدیری مخصوص با قرار دادگاه تعیین می شود و آنهایی که حالا تعیین شدند تنها مدیر باید گفته شوند. هرچند این نکته در خبر رادیو آزادی ذکر نشده است و گفته می شود که این مدیران تا زمان از سوی دادگاه تعیین شدنی مدیران برهم دهنده فعالیت خواهند کرد. در ادامه بانک ملی ادعا کرده است که این مدیران روند برهمدهی تشکیلات های قرضی مولوی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را رهبری نخواهند کرد بلکه آنها تا لحظه از جانب سود تعیین کردن مدیران مخصوص برای تامین حفظ و نگهداری دارایی های بانک های مذکور مسئول می باشند. اما در جدولی که بانک ملی نشر کرده است و داخل آن نام مدیران نو تعیین نشر شدند، تشکیلات های قرضه که در روند برهمدهی مجبوری با اساس های مفلس شوی قرار دارند نام دارد. از این برمی‌آید که این مدیران عادی نیستند و بر روند برهمدهی به گفته بانک ملی مجبوری دخل دارند. رادیو آزادی دائم می‌کوشد متن خبر و گزارش ها برای خواننده عادی ساده و فهما باشد و از این رو حد اکثر از استفاده عبارات و اصطلاحات رسمی خودداری می‌ورزد. در خبری نشر شده این مسئله بیان شده است و دقیق گفته می شود مدیری که حالا بانک ملی تعیین کرد تا زمان عمل می کند که دادگاه نفر را برای رهبری جریان برهمدهی این دو بانک مفلس شده تعیین کند. از آنه که این نفر را بانک ملی مدیری مخصوص می نامد اما رادیو آزادی آن را مدیری برهمدهنده گفته است، محتوای موضوع و مسئله تغییر نمی یابد. این خبر بیشتر برای مردم عادی است که فرق نازکی بین دو اصطلاح بانکی برایشان برابری پسندازهایشان مهم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک بلاگری فعال از ناحیه سنگوار طویلدره سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت این ناحیه در صحیفه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد، گفته از دیگر بلاگری نخواهد کرد. فیضعلی سفرو ساکنی 39 ساله دهه لیران ناحیه سنگوار در یک ویدیوی آخر در صحیفه‌اش گفته است فعالیت خود را در یوتیوب قطع میکند. این ویدیو را هم بعد یک روز او از صحیفه‌اش پاک کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. صحیفه او در یوتیوب با نام علی WWZA 144 هزار کاربر دارد و نوارهایش از 10 هزار تا 1 میلیون بار تماشا کردند. نشری تصویری زندگی ساکنان دهات با یک زبانی ساده و فهما، انعنه های مردمی و جانوران نادر نوارهای او را در میان مهاجران مهنتی پرطرفدار کرد. یک مخلص او در شرح نوشته است که نوارهایش بوی وطن میکنند، آنها را به زندگی دلگرم میسازند و نباید او کارش را قطع کند. حتی اکثر کاربران صحیفه او که ظاهرا مهاجر مهنتی اند نوشتند که آمادند زندگی او را تامین کنند و او کارش را دوام دهد. اما فیضعلی سفرف در نواری آخرین ویدیویش میگوید
نوار را بس میکنیم بچه های عزیز، غم دادیزم نمیشه و برای همین بس میکنیم نوار را اخیر وعده دادیم که ایلا با یک نوار دیگر وعده دادیم، نصیب باشه نوار میکنیم بعد میگیم پرشا یوتیوب.
هوادارانش به این باور ندارند و آنها نظری دیگر دارند. شادی محمد قادیرف یک ساکن ناحیه سنگوار که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارد و به گفته خودش از وضع این ناحیه آگاه است، در صحبت با رادیو زودی گفت فیضعلی را فشار آوردند تا اصول کارش را دیگر کند. شادی محمد معتقد است که این بلاگر را بارها برای پخش نکردن نوارهای فابریکه جواب، یک گروهی که پیوسته فعالان جامعه را در شبکه‌های اجتماعی تنقید می‌کند، در حکومت ناحیه تنبیه دادند. در حکومت ناحیه سنگوار به رادیو آزادی گفتند که هیچ فشاری به فیضعلی سفروف نبود. شادی رحمانوف مدیر شعبه رشد اجتماعی ناحیه سنگوار روز 2 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از نوارهای این بلاگر با خبر است و آنها هیچ مشکل ندارند. فیضعلی سفروف تا سال 2016 در روسیه مهاجر مهنتی بود و پس از بازگشت از خارج در یوتیوب صفحه کشید و نوارها از طبیعت این ناحیه را نشر کرد. او تا کنون در نوارهایش از چیزی شکوه نمی کرد. همیشه از آینده نیک صحبت می کرد و طبیعت و عرف و عادت و مردم محلش را وصف می کرد. اون نوارهای از مراسم بوزکشی با طریق حشر ساختن پول را سرودخانی سراینده های ناحیه را در صفحه‌اش نشر می کرد که کاملا از سیاست عاری بودند. او برنده شاه جایزه آزمونی رادیو آزادی دهی من یک پاره خاک وطن در سال 2019 است که فیلم سازان و روزنامه‌نگاران معروف در هیئت داورانش بودند. سال 2017 قهرمان یوتیوب از تاجیکستان عنوان شده است. یک منبع از ریاست کارهای داخلی در ناحیه رشت با شرط ذکر نشدن نامش فشار بالای این بلاگر را تصدیق کرد. او گفت که از حکومت محلی و مقامات انتظامی دعوت کردند که بلاگران را به فعالیت وطن‌دوستی جلب کنند. با گفته این مقامدار فعالیت وطن‌دوستی این بوده است که باید بلاگر در صفحه‌اش اعتراض ساکنان یک دهه برای زمین در ناحیه نوراباد را محکوم کرده میگفته است که در این ناحیه مردم هیچ مشکلی زمین ندارند. این مقام گفت تا جای میداند با او کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه سنگوار صحبت کردند. نظر این نهاد به قطع فعالیت کار این بلاگر معلوم نیست. فیضعلی با این وجود مشکلش را نگفت، ولی در نوار آخر خود در صفحه‌اش گفت من همان دهقانم و باز همان کلند و تیشه در دست با کار می روم. در تاجیکستان از امسال برای فعالیت بلاگری سپردن انداز طلب می شود. بسیاری از بلاگران می گویند فعالیتشان نه تنها از حساب سپردن انداز بلکه از لحاظ انتخاب موضوع نیز محدود شده است. در تاجیکستان آمار دقیقی درباره شماره بلاگران موجود نیست، ولی بیشتر از 50 نفر در این کشور در یوتیوب از 100 هزار کاربر زیاد دارند و نوارهای ویدیویی نشر می کنند.
قسم بر قد بالایی تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم. در این زمانه خدا می دانم عاشق نمی مانم، عاشق نمی مانم.
سودایی تو دادم، از قسم بر قد بالایی تو دار نداره دو جهان تا بیغمی تو نداره دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم بایی تو دادم من عمرم را بغم بایی تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای انجام دادن دو بازی باقی مانده در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل تیم‌های ملی ژاپن و میانمار روز 3 ایون از شهر دبی امارات متحده عرب به شهر اوساکا ژاپن رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی 24 بازیگر 3 دروازه‌بان 7 حمایتگر 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخلند. ولی علیشر جلیلوف کاپیتان یا سروان استقلال دوشنبه نمیتواند در دو بازی باقی‌مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزد. سبب این جراحتی پایش می باشد که نیم حمایتگر در بازی دوری هفتمی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیمی از خطه خوجند گرفته است. در این حال او در شهر قزان روسیه تبابت می گیرد. بازی نزدیکترین مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم های ملی ژاپن و تاجیکستان روز دوشنبه 7 ایون در ورزشگاه پاناسونیک سویتا ساعت 19:30 با وقت محلی 15:30 با وقت دوشنبه آغاز می یابد. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-1 غالب آمده در دوری سوم در دوشنبه از تیم ملی ژاپن با حساب 0-3 شکست خورده بود. بعدن در مهمانی از منتخب میانمار با حساب 2-3 مغلوب گشت و بازی را با منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 1-1 انجام داد. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری هفتم گروه F 25 مارت امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم ملی مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کردند. دسته منتخب ژاپن که روز 28 می در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهری یوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دوری بعدی مسابقه راه پیدا کرد. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز از 6 بازی در گروه F در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. تیم میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و منتخب مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. انورشاه میرزایف متخصص فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9-10-11 امتیاز دارن که ما کمتر کفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. بعد از به اتمام رسیدن مرحله چمپیون جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت به چمپیون آسیا گیریم.
در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالبی گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عزیز جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیز جان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است؟
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نوحی های دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی اونها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مولوی. از این لحاظ تجربت در سینیم سالی اخیر توانیست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درسی تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فنهای دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. بغیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده استودند در 12 دولت، در عموم گیریمگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجربت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری انتلیکت سنی یا به زبان روسی اسکوستن انتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردنی پروڈکت ها یا وارد کردن انتلیت سنی با کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی انتلیت سنی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جای های کاری. نتیجه ما چی هستند؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولاتی انتلیت سنی رو با بانک های مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپیتن بانک اولین بانک شده است که با استفاده انتلیت سنی قرض های خود رو پیش کش کرده است به میزو جانش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخری ماه مای باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان با بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید دو روز یا سه روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حال باشد 10-15 میاد وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلری سپتامبر در شهر دوشنبه در گلدسته و سخوات میرید، یکانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یکان چیز ضروری نیست، با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشود.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجان تولد شده، 13 سال در امریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در امریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی انتلیکت سنی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجان، در شهر دوشنبه و در فرمتی آنلاین. در درس های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گونگ کونگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، در سوی بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرطنامه بستیم که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشون جای های کاری رو به دست میارن در سوی اینترنت سنی. یعنی ما اولین متخصصان سوی اینترنت سنی رو پولو تیار کرده استودیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمدی تشکیلات باید برای صرف талаботи ташкилот ҷудо карда шавад. Аз ин лиҳоз шахсан ман ҳамчун муассис надар таҷаб AI ягон хандамути интереси молиявиро надорам. Акнун чӣ хел мо фаъолиятро ба пеш бурдем, мо тавонистем рақобатро ба даст биёрем дар грантҳо. Дар ҳамин се ним соли охир мо аз якчанд фондҳои бонуфузи ҷаҳонӣ грантҳоро ба даст овардем. Аз он нуқта масалан UNICEF ба мо грант ҷудо кардааст, фонди National Endowment for Democracy дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар фондҳо. Дар умум гирем агар зиёда аз 4 миллион сомони грантҳоро мо тавонистем ҷалб намоем ва ҳоло бошад мо аз ҳамин соли 2021 баъзе аз барномаҳои таълимиро ба формати пулакӣ гузонидем. Барои чӣ мо инро кардем? Барои он ки мо фаҳмидем ки агар мо як умр бо грантҳо зиндагӣ кунем, анамон масштаб гардад, ҳаҷми фоидае ки мо ба ҷомеа ваъда метавонем, ҳаҷмаш лимит дорад. Вақте ки мо баъзе аз барномаҳоро пулакӣ мекунем, вале ташкилоти ҷамъиятӣ мемонад, мо маблағи бисёртар, ресурси бисёртар дорем ки ҳаҷми он фоидаро бисёртар кунем барои ҷомеа ва барномаи худро ба бисёртар талабагон пешниҳод кунем.
Ҷолиб аст ва имплементатсия мекунем ё мавриди истифода қарор додан дар шароити Тоҷикистон. Ҳамин фарқияташ ҳаст ё нест?
Ман ба шумо як сирро мекушоям. Вақте ки 6-7 моҳ пеш از پلیس یک مقاله نوشت در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها. در آنجا آنها نوشتند که بانک های تاجیکستان وارد میکنند سیستم اینترنت سونی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پام شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر های نه، خنده. یعنی مردم چی خیلی نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر رو گفتن که خودش بانکو کار نکرد استوده است انتلیکت سونیش کجا؟ یا با یکتش بسیار خوب بود گفتن که پیش از انتلیکت سونی رو با کار موندن خود انتلیکت رو با کار مونیم خوب میشد. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حوال نبرم از آنها برای اینکه مردم یک چی وعیه دارده مردم فکرانی انتقالی رو دارد مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقت خصتی بعدش رو خواهم میکنم. این خوب است برای اینکه در آنجا فکر کنی انتقادی پیدا میشد. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انیمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفیت اونها است نه به ضرر اونها. همین تر من دیدم که من در سپیتم بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد حالا قریب 500 هزار سامانی میکر قرص ها با سیستم ما با میزاجان پیشنهاد شدن. من اونها رو دستدم که چطور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کرده استادم که تا آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجان توانن طریق آنلاین عموما همه پروسه میکر قرض رو به دست گرفتن آنلاین میذارن. نه میرن به فیلال های بانکو یکون حجت رو به دست میگیرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذاروند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمون است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانکو چطور کار میکنند؟ تیپیکل آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند در بانکو قطعی. سوال میشد برای چی این طور شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانکو وارد کردند، مقامات های دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سالی همین مولوی. صفت اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سونی. در این روان من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ به اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سونی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سونی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سونی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. ба он савол ҷавоб равшан аст ба ҳама. Равшаниш он аст ки мо ҳоло дида истодем ки дар бозори дохила монополия як ширкат аст барои даровардани интернет, ва чӣ хеле ки мо аз китобҳои иқтисодиёт медонем, дар ҳама намуди бозорҳо монополия ба чӣ варда мерасонад? Ба оне ки дастрасӣ камтар мешавад, сифат баҳтар мешавад. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپولی اینترنت برهم داده شود، چون که پیشتر من سالهای 2000 همین ساختار بازار تلکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود، رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد با اندوز می آمد از این سوی تلکوم. حالا هم کمتر، آنچه کمتر.
و شما حالا مثلا در مثال کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از بازترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مرتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش بهتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکلی رو اگر ما همین مونوپولی یک شرکت رو در بخول در بازار داخلی اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت ها و شرکت های تلکامیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه وارد می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود، برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج اون رو به دست بیارن و این به اون می رساند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت، در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم، ولی از اون فاکتورها مهمتر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سایت تلکامیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر میشود. اینترنت سونی در آخر این چی است؟ این تحلیل آماری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت سونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در کنار آی‌تی پارک هایی که ایرون شده بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما دارد، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان به نظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمودی تشبث رو وزارت صنعت رو دستگیر نمیم، این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفت‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، انمی شرکت‌ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارند و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزاتش هست.
همین نمود این مخزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشند، همین درست هست؟
درست. مثلا معلومات هایی که آنها دارند، آنها سو از سو حجم معلومات هاشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیش رفته استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بنویسند، بزرگ رو آمده، آنها یک تنقصی دارند این نرسیدنی مرکز معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اونکه معلومات زیاد شده استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میروند برای گشودن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژی. برای چی؟ برای اونکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است از نقطه نظر حجم سرعت اینترنت، از نقطه نظر کادرها یعنی متخصصان با استعداد، ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسور بسیار گرمشوی زیاد هست، اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند.
توجیه من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید عیار رو شروع کردیم، ما اولین مرکز اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی رو می‌بینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که طبق اون برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید گشوده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از سوی بودجه قزاقستان
همش از سوی بودجه، یک قسمش ولی کیم دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پرزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست موندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی ولیکن در مقایسه تجارت ای آی تو همین روز با گرانت 145000 دلار آمریکایی همه کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.